بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. آخرین روز ماه رجب هست و در اولین روز آغاز بحث رو در سال 99 به لطف الهی در روز چهارشنبه، بحث اخلاقی و تفسیری که محضر دوستان داشتیم امروز شروع می‌کنیم. ان‌شاءالله بحث فقه اصولمون رو از شنبه آینده به فضل الهی شروع می‌کنیم. در روزهای چهارشنبه خاطر شریفتون هست که در محضر کلام الهی قرار می گرفتیم که بحث اخلاقی بر محوریت المیزان مرحوم علامه طباطبایی، از هر جزئی یک آیه دو آیه، اونی که بار اخلاقی زیادی داره برای ما در فکرمون، در اخلاقمون، رفتارمون، انشاءالله تأثیر گذار باشه. در جزء هشتم که در برگیرنده سوره مبارکه انعام و تقریبا آیه 151، 152، 153، این سه آیه را که تقریبا 10 تا وصایای الهی، توصیه های مهمی که خداوند تبارک و تعالی در به کمال رسیدن انسان بسیار تأثیر گذار هست، در این سه آیه که بیان شده، این رو در المیزان جلد خدمت شما عرض کنم هفتم، صفحه 385، و مرحوم فیض کاشانی هم در تفسیر صافی بحث های خوبی داره، جلد دو صفحه 169، و همچنین مرحوم محمد جواد مغنی در تفسیر الکاشف جلد 3 صفحه 183. بحث های مفیدی در این تفاسیر وجود داره، منتها ما بیشتر بر محوریت کلام مرحوم علامه طباطبایی داریم بحث میکنیم. آیه مبارکه 151 و 52 53 در روایات بیان شده که 70,000 فرشته، امام صادق علیه السلام فرماید 70,000 فرشته این آیات رو به محضر رسول اکرم بدرقه می کردن، این آیات رو در معیت حضرت جبرائیل علیه السلام، چون واقعا این 10 تا دستور در این سه آیه مطرح شده که در روایات دیگری هم هست که هر کسی به این سه آیه عمل بکنه، فاجره علی الله، خداوند متعال اجر خاص و ویژه‌ای عنایت میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا و بالوالدین احسانا و لا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم و ایاهم و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. در این آیات تقریبا 10 وصیت مهم و وصایا و توصیه های بسیار گرانقدری خداوند متعال بر پیامبر اسلام و امت اسلامی و بر همه جهان بشریت فرموده و یکی از مهمترین معجزات پیامبر اسلام و معجزه جاودانش قرآن مجید و میبینیم که در این 3 آیه این دستورات رو شخصی داره به مردم بیان میکنه که در یک محیط جاهلیت و بربریت و بزرگ شده، در یک محیطی که قتل و غارت و بت‌پرستی و یعنی هیچ ارزش انسانی معنوی و اخلاقی در این جامعه به طور کلی برچیده شده، رحم و مروت و جوانمردی و هیچ خبری از این ارزش‌های انسانی نیست و قساوت قلب به اوج خود رسیده، کسی به کسی رحم نمی‌کنه، غارتگری و تجاوز به حقوق دیگران، حتی پدر فرزندان خودش رو اگر احتمال بده که نتونه اینها را خوب اداره بکنه، چه دخترش چه پسرش، با دست پدر زنده به گور میشه و کشته میشه. ولذا در یه این چنین محیطی یه دفعه میبینیم که این 3 آیه رو فرشتگان الهی به محضر رسول اکرم میارن و حضرت به حضرت میفرماید خداوند متعال که بگو، به اینها بگو که تعالو، بیایید به سوی من، بیایید به سوی دین من. کلمه تعالو از علو یا علو و هر دوتاش درسته در لغت، تعالو نوع امره، فرماید که بیایید به سوی من. نوعا در به قول مرحوم علامه طباطبایی تعالو زمانی گفته می شود که چنین فرض بشود که این امر و این دستور در یک مکان عالی بالا و والا قرار گرفته و مخاطبین پایینن، به اینها میگه بیایید بالا. یعنی اگر به سوی این امر من، دستور من، قانونی که با خودم آوردم به این سمت سو بیایید، کنه از اون هستی و رزالت و از اون چاهای ویلی که با دست خودتون کندید در این یک نظام غیر انسانی دارید زندگی میکنید، امنیت ندارید، قانون در بین شما نیست، رحم و صفای باطن در قلب شما نیست، بیایید به این سمت که به برتری برسید، به صفا برسید، به ایمان و به یقین و به خدا ترسی، به عدالت، به شرافت، به کرامت انسانی دارم من شما را دعوت می کنم. تعالو، بالا بیایید، بیایید به سمت این قانونی که من آوردم. اتلو ما حرم ربکم علیکم، تلاوت کنم برای شما، بخوانم، قرائت کنم به شما اون چه که به شما حرام شده، هر اون چه که شما را از انسانیت، از کرامت، از شرافت انسانی ساقط میکنه، اونو من بیان می کنم. از خودتون شما قانون در نیارید، چیزهایی را به خودتون واجب نکنید، چیزهایی را بر خودتون حرام نکنید. خداوند متعال هست که حلال و حرام و قانونش رو برای شما که سعادت شما را تأمین میکنه به شما بیان میکنم. من ما حرم ربکم علیکم، اون چه که رب شما که تربیت شما و تزکیه شما از رذایل اخلاقی پاک شدن شما رو در بر گرفته و شما را از مفاسد و اعمال رذل و بد و زشت و قبیح و ناپسند شما را دور نگه می داره، من اون را براتون تلاوت می کنم. 10 به اصطلاح وصایای عشر به تعبیر مرحوم محمد جواد مغنیه، و به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی آیاتی که محرمات عامه سرنوشت سازی که از همه رذالت‌ها و مفسده‌ها انسان را دور نگه می‌داره برای شما من آوردم. 10 در این 3 آیه دستوراتی که مربوط به مسائل اعتقادی، اخلاقی، رفتاری و عملی بیان شده. 1 الا تشرکو به شیئا، به خداوند متعال هیچ چیزی را شریک قرار ندید، هیچ چیزی و هیچ کس رو شریک خدا قرار ندید. الا تشرکو به شیئا که در سیاق نفی مفید عمومه، میشه گفت که این شرک هم شرک جلی را میگیره، بت پرستی، خورشید پرستی، ماه پرستی، ستاره پرستی، طاغوت پرستی یا خود پرستی، خودخواهی. الا تشرکو به شیئا، هیچ چیزی را شریک خدا قرار ندید. خب با توحید شروع میشه آیه مبارکه، در آخر هم که 10 دستوره اونم به نوعی با توحید ختم میشه این 10 دستور. الا تشرکو به شیئا و بالوالدین احسانا، دستور دوم این است که به والدینتون و پدر مادرتون احسان کنید. احسنوا بالوالدین احسانا، دستور دوم این هست که خب جا داشت که بفرماید مثلا ان لا تشرکوا به شیئا و ان لا مثلا تسیئوا بهما اساءه، اساءه ادب نکنید به والدینتون. اما بله درست، اساءه ادب و بی ادبی، بی توجهی به والدین حرامه، اما این چنین نیست که کسی اگر اساءه ادب نکنه به والدین وظیفه‌اش انجام داده. نه، مسئله بالاتر از اینه. نه تنها اساءه ادب نباید بکنه، بلکه احسان باید بکنه. احسان باید بکنه. ممکنه کسی پدر و مادر خودش رو رها بکنه، دوری بکنه ازشون، پیششون نره، ولی فحشم بهش نمیده، نمیزنه، اذیت نمیکنه، اینها. خب اینجا اساءه ادب ممکنه بگیم نیست، اما احسانم نیست. قرآن نه تنها میگه اساءه ادب که حرام نباید بکنید، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، بلکه بالاتر میگه و احسنوا بالوالدین احسانا. این احسنوا ولو در آیه شریفه نیست، ولی احسانا مفعول مطلق دیگه، به والدین احسان بکنید، نیکی بکنید به والدین. جمله خوبی در تفسیر المنار جلد هشتم صفحه 185 داره که مسئله والدین احسن و بالوالدین احسانا، کلمه احسن و احسن و احسان گاهی با الا متعدی میشه گاهی با متعدی میشه. اگر با الا متعدی بشه احسان بالواسطه را میگیره، اگر با الا متعدی بشه، با متعدی بشه احسان بلاواسطه را میگیره. در آیه مبارکه میگه و احسنوا بالوالدین احسانا، بدون واسطه به والدین احسان بکنید. مثلا فرض کنید باید کسی پول داره، پدر مادرش رو میبینه که دیگه پیر شدن، کسی خوب بهشون نمیرسه، مثلا میگه خب میبرم میذارم در سالمندان، پولش رو پرداخت میکنم اونجا بهش میرسم، در حالی که خب این یه نوع احسانه، اما احسان بلواسطه است، احسان بلاواسطه را میخواد. خودت در محضر پدر و مادر باشی، خودت مستقیم بهش برسی، خودت نوازش بکنی، خودت زیر چتر مهر و محبت خودت قرار بدی و بالوالدین احسانا، نه الالوالدین احسانا. انصافا این برداشت خوبی است. پس دستور اول این است که به خداوند تبارک و تعالی شرک نورزید، هیچ گونه شرک پنهان و آشکار نباشه. خدا را خالق بدونید، خدا را رازق بدونید، کاری که میکنید فقط برای خدا انجام بدید، اخلاص داشته باشید، هیچ ریاکاری درتون نباشه. و بالوالدین احسانا، در محضر والدین باشید، به طور مطلق به والدین احسان و نیکی بکنید. چقدر مهمه و عظمت داره که بلافاصله در چندین جای قرآن مجید در کنار عبادت الهی و شرک نورزیدن به خداوند و تبارک و تعالی، بلافاصله و بالوالدین احسانا مطرح شده. معلوم میشه که بعد از توحید هیچ گناهی به اندازه آقا والدین بودن بزرگ نیست و هیچ عملی به اندازه احترام به پدر مادر و احسان به والدین ارزشمند نیست. این است که و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم. و سومین دستور این است که فرزندان خودتون رو، اهم از دختر و پسر، ظاهرا در زمان جاهلیت تنها دختران رو زنده به گور نمی کردن، بلکه چه دختر چه پسر، اگر پدر احساس میکرد که خوب نمیتونه زندگیشون رو تأمین بکنه، به نوعی میگفت خب اینا بمونن رنج بکشن و بالاخره دچار خفت و خاری بشن، اینها چه فایده ای داره، چه دختر چه پدر پسر زنده زنده از بین میبردن. لا تقتلوا، این است که آیه مبارکه میفرماید که رزق روزی اونها دست شما نیست، رزق روزیش خود شما و فرزندانتون دست خداست، شما به خدا توکل بکنید. نحن نرزقکم و ایاهم، شما را و اونها را، فرزندان شما رو و خودتون رو، ما رزق روزیشون رو میرسانیم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. دستور چهارم، دستور اول پس شرک نورزید، دستور دوم و بالوالدین احسانا، دستور سوم فرزندان خودتون رو به قتل نرسانید، دستور چهارم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، به فاحشه ها اصلا نزدیک نشید. فواحش هم فاحشه است، فاحشه هر عمل زشت و قبیح و ناپسند رو در لغت عرب فاحشه بهش گفته میشه. البته در بعضی از به اصطلاح لغت ها به این فاحشه به عمل شنیع زنا هم فاحشه اطلاق شده، ولی خب اینجا با توجه به اینکه جمع محلای به الف لامه ما ظهر منها و ما بطن در برخی از روایات و در نزد برخی از مفسرین ما ظهر منها و ما بطن چه زنا آشکارا کسی مرتکب بشه یا نه ارتباط نامشروع سری و با یک نامحرمی کسی دوستی و ارتباط صمیمانه و دوستانه برقرار بکنه. ما ظهر منها آشکارا و ما بطن دوستی سری و محرمانه. میگه به این کار اصلا نزدیک نشید، یعنی اینقدر این عمل عمل پستی هست، عمل زشتی و ناروایی هست که اصلا نزدیک این کار نشید. یعنی میخواد بگه که اگر کسی به مخیلش خطور بکنه، وسوسه بشه، خودشو کنترل نکنه، سرانجام گرفتار این کار میشه. برای اینکه گرفتار نشه تعبیر آیه زیباست که ولا تقربو، نزدیک نشید به این چنین کاری. این هم دستور چهارم است. دستور پنجم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، هرگز قتل نفس مرتکب نشید. انسانی را با جفا و جنایت نکشید، به قتل نرسانید اون انسان محترمی که خونش محترم هست، الا بالحق، مگر اینکه کشتن حقش باشه، مثلا کسی دیگری رو عمدن کشته یا مرتد شده یا مرتکب زنای محسنه شده. در 3-4 مورد هست که به اصطلاح صراحتن قتل انسان جایز، بلکه گاهی واجب میشه. خدمت شما عرض کنم این است که دستور آیه این است که پنجمین حرامی که هست می‌فرماید بدون مجوز عقلی و شرعی هرگز انسانی رو به قتل نرسانید. ببینید 5 دستور امروز از جهان بشریت تسلیم فقط همین 2-3 آیه بشه، چه امنیتی در روی زمین و زیر این آسمان برقرار میشه، چه الان کشت و کشتاری در این به اصطلاح عصر علم و دانشی که بشر اینقدر به خودش مغرور شده که بالاخره به کره ماه پا گذاشته، به قعر اقیانوس ها پا گذاشته، اما عملا اون توحش و غارتگری و تجاوز به حق و حقوق انسانها و رعایت نکردن عدالت و انصاف و حق و حقوق مسلم انسانها چقدر رواج داره در جامعه. به نوعی باید بگیم که جاهلیت قرن 20 عملا ارتکاب به فساد و فحشاش بیش از اون جاهلیت قرنهای پیشین هست. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، نفس محترمی که خدا او را خلق کرده، خدا خون انسانهایی را که محترم شمرده به عنوان یک انسان، اونها را به قتل نرسانید. امروز ما شاهد فاجعه چه انسان کشی هایی به دست آل سعودی که به عنوان خادم الحرمین شریفین خودشون رو نامگذاری کردن. در یمن اینا چه می کنن؟ چه زنها و مردها، کودکان، پیر مردان، پیر زنان، بالاخره انسان های بیگناه رو خانه هاشون رو به سرشون دارن ویران میکنن. هزاران هزار انسان، پنجمین ششمین سال هست که دارن شبانه روز بمباران میشن. از کجا اینها پر به پرواز در میان؟ از همون شهر و دیاری که محبت وحی و محل نزول این آیات هست. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. خب طبیعتاً این پنج دستور میبینید دستورات فطری هست، که دستوراتی است که میشه گفت از مستقلات عقلیه هست. کافی است که انسان با خودش فکر بکنه، وجدان خفته‌اش رو اگر بیدار بکنه. یک دستوراتی است که به روشنی مورد پذیرش فطرت انسانه. ولذا در آخر آیه می فرماید ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. این دستوراتی که بهتون گفتیم، این محرماتی که براتون بیان کردیم، شرک به خدا نورزی، به والدین بی احترامی نکنید، احسان بکنید، قتل نفس مرتکب نشید، به فواحش و اعمال زشت ناپسند نزدیک نشید، ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. خداوند توصیه کرد این دستورات را برای شما تا شما چیه؟ عاقل باشید. لعلکم تعقلون، عقلتون را به کار بیندازید. این اصلا دلیل نمیخواد، یک مسائل فطری و وجدانی و عقلانی هست. هر انسانی اگر عقلش رو بیدار بکنه، فکر بکنه، غبار غفلت زدا غفلت رو از به اصطلاح از عقلش، از وجدانش غبار زدایی بکنه، درک میکنه که این دستورات حیات بخشه، زنده کننده است. وقتی این آیات در حین نزول این آیات، در همون زمانی که این آیات نازل شده بود، دو نفر از اهل مدینه به نام اسعد ابن زراره و زکوان ابن عبد قیس از طایفه خزرج بودند. طایفه خزرج و اوس دو تایی با هم دو طایفه درگیر بودند در مدینه. اوسی ها به خزرجی ها غلبه پیدا کرده بودند. دو نفر از سران طایفه خزرج، اسعد ابن زراره و زکوان ابن عبد قیس، اومدن از مدینه به مکه تا از سران بت‌پرست قریش استمداد بکنن که به نفع طایفه خزرج که مغلوب واقع شدن بس وارد کارزار بشند و انتقام اینها را از اوسی ها بگیرند. وارد خونه عتبت ابن ربیعه شدند. گفتن داستان اینه. عتبه گفت که خود ما گرفتاری حادی در مکه داریم. اینا گفتن شما چه گرفتاری دارید؟ اینجا که حرم امن الهی است، اینجا مکه است، اینجا چه درگیری شما دارید؟ ایشون گفت که خدمت شما عرض کنم، اخیراً شخصی به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان پیغمبر ادعای پیغمبری میکنه، بت‌های ما رو محکوم میکنه، برخی از جوانان ما به او گرایش پیدا کرده و چنین گرفتاری ما داریم. الان اینها در شیب ابی طالب تحت محاصره ما هستن، ولی الان چون رجب هست، ماه رجب هست و ماه رجب یکی از ماهای حرام بود دیگه، ماه رجب و ذی‌القعده و ذی‌حجه و محرم، در ماه رجب اینا مجازن که از شیب ابی طالب بیان. الان اون شخص در حجر اسماعیل نشسته و ولی مواظب باشید باش تماس نگیرید، اسد گفت ما محرم شدیم، باید بریم خانه خدا را طواف بکنیم. گفت پس بنابراین پنبه هایی بهتون میدم، محکم به گوشتون وارد کنید نشنوید، چون خیلی سخنان و سحرآمیزه و منحرف میشید. هر کدوم یه پنبه برداشتن، هم اسعد ابن زراره و هم زخوان ابن عبد قیس، رفتن و شروع به طواف کردن. دیدن بله شخصی در حجر اسماعیل نشسته و چند نفر از بنی هاشم هم دور برش هستن، داره حرف میزنه، ولی خوب اینا نمیشنوند چون پنبه در گوششون گذاشتن. اسعد بار اول که طواف کرد، بار دوم طواف کرد، گفت آخه این چه کار احمقانه ایست، من اگر به داخل فردا رفتم به مدینه میپرسن چه خبر بود در مکه و متوجه نشم اینجا چی میگذره. پنبه را برداشت و انداخت بیرون، رفت محضر پیغمبر اسلام، گفت شما حرف حسابتون چیه؟ چی میخواهید؟ چه آوردید با خودتون؟ حضرت همین دو سه آیه سوره انعام را که مورد بحثمون هست که 10 وصایای الهی اعتقادی اخلاقی و رفتاری در این 3 آیه 151 152 و 153 حضرت این آیات را شروع کرد بخوندن. تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا و لا تقتلوا اولادكم، بعد ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. تا اینها را این اسعد شنید، اون عقل و اون وجدان و فطرت خفته او بیدار شد. راست میگه، میگه خب نکشید یک دیگر رو، از فسق و فساد و فحشا دوری بکنید، فرزندان خودتون رو برای ترس از احیانا فقر و فاقه نکشید، به والدینتون احسان کنید. چه دستورات زیباتر از این؟ بلا فاصله گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ایمان آورد. زکوان ابن عبد قیس هم طبق همون نقل در اصول کافی و خدمت شما عرض کنم بهار، این روایت در بهار هست، مرحوم مدلسی نقل میکنه، اینا هر دو نفر ایمان آوردن و عرض کردن که یا رسول الله، ما در مدینه محضر شما هستیم. البته اینا قبلا از یهودیان مدینه شنیده بودن که زمانی است که رسیده یک فردی به عنوان آخرین پیامبر ظهور میکنه و اتفاقا در مکه ظهور میکنه و در مکه هم نمیمونه، هجرت میکنه به مدینه. با توجه به اون خاطره ای که اینها از یهودیان مدینه شنیده بودن، گفتن نکنه همین باشه، ولذا اسعد ابن زراره و زخوان ابن عبد قبیس گفتن که عبد قیس گفتن که ما آمادگی داریم محضر شما باشیم و اگر خودتونم نمیتونید بیایید فردی را بفرستید اونجا که ما را هدایت کنه. ما که اسلام را پذیرفتیم، ما مسلمان شدیم، پیامبر اسلام مصعب ابن عمر رو خواستم اونجا، گفت با اینها میرید و در مدینه شروع میکنی به تبلیغ اسلام در مدینه منوره. این است که این 3 آیه که فرمود در روایت کسی به این 3 آیه عمل بکنه، اجره علی الله، پاداشش رو فقط خدا میدونه که چه هست به انسان میده. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. بعد آیه بعد این هست ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. میفرماید به مال یتیم نزدیک نشید مگر به روشی نزدیک بشید که به نفع یتیم باشه، به احسن وضع در مال او تصرف بکنی، حتی یبلغ اشده، تا زمانی که این یتیم به بلوغ و رشد کمال خودش برسه، اون زمان مالشو بهش تحویل بدید. ببینید در بعضی از گناه‌ها عرض کردم که در کلام الهی نه تنها می‌فرماید این گناه را مرتکب نشید، میگه اصلا نزدیکش نشید، یعنی اگر وسوسه بشید دیگه کنترلتون رو از دست میدید. یکی مسئله همون زناست، ولا تقربوا الزنا، اصلا نه تنها زنا نکنید، نزدیک نشید به این عمل، نزدیک بشید وسوسه میشید و شیطان تحریک و تحییز میکنه شما رو، نمیتونید خودتون رو کنترل کنید، مرتکب گناه این چنین کبیره میشید. یکی از مسائل مالی هست، ولا تقربوا مال الیتیم، البته تنها مال یتیم نیست، اگر برخی از مفسرین حرف زیبایی دارن و اون اینی که ممکنه کسی یتیم نباشه، غایب باشه، یتیم نباشه، سفیه باشه، ممکنه کسی بیت المال مسلمین رو در اختیار داره. خب کسی که اگر مال بیت المال رو در اختیار داره، این مال بیت المال هم مال یتیمه، هم مال فقیره، هم مال مرد و زن و پیر و جوان و شهری و روستایی و همه ملت در این بیت المال سهم دارن. خب کسی که امانت داره این مال یتیم هست، اختیاراتی داره، پستی داره، مسئولیتی داره، تصمیم گیری در این مال بیت المال به او واگذار شده و شخصی که اونجا حضور نداره، غایب هم مثل یتیم میمونه. اینجا میفرماید که ولا تقربوا مال الیتیم، نزدیک نشو به مال یتیم مگر به احسن وضع به نفع یتیم باشه این تصرفات تو. نزدیک نشو، میخواد بگه که از اون جاهایی است که انسان وسوسه میشه که بلاخره نتونه خودشو کنترل بکنه. ولی زیاد آدم الان میبینه اونهایی که یه دفعه میبینه میلیاردی اختلاس میکنن، در یک پستی قرار گرفته، پشت میزی نشسته که امانت سنگین ملت بر دوشش افتاده، باید احساس مسئولیت بکنه. اگر این به این آیه توجه میکرد، نزدیک نشید به مال مردم مگر به لطیحی احسن، به اون نحوی که به نفع اینا باشه، به نفع اینا باشه. ولذا مرحوم محمد جواد مغنیه باد اینجا یه حرف زیبایی داره، حتی اگر این مال مال فرزند باشه که پدر این مال فرزندش رو در اختیار قرار داده و میخواد تصرف بکنه، باید محرز باشه اون تصرف که به نفع یتیم باشه، به سودش تمام بشه، و الا اگر به احسن وضع نباشه تصرفش تصرف ظالمانه خواهد بود. تاثر است که یک آدم معمولی مال یتیمی یا مال غایبی، مال قاصری، مال بالاخره اشخاصی که فعلاً خبری ندارن، من و شما به عنوان یک مسئول یک دفعه میلیاردی امانت بیت المال مردم در اختیارمون هست. آیه میفرماید ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده، تا زمانی که این به اون اشدش یعنی به رشد نهایی خودش عاقل باشه، بالغ باشه، توانمند باشه که خودش دیگه در مالش بتونه تصرف بکنه. تا به اون زمان نرسیده شما به عنوان امین و امانتدار به احسن وضع باید طوری تصرف بکنی که برای او مفید باشه، سودآور باشه، هیچ گونه ضرر و زیاندهی درش نباشه. لا تقربوا مخ، ولی زا این آیه از کردم ولو مال یتیم رو میگه، ولی باید تعمیمش داد. کل اموال بیت المالی که از وقت طبیعتا در بیت المال مال یتیم هم هست، مال بیوه زن هست، مال پیر زن هست، مال پیر مرد هست، مال صفیح هست، عاقل هست، رشید هست، همه اموال بیت المال مال این هاست. هیچ کس به هیچ عنوانی نمیتونه به دلخواه خودش تصرف بکنه تا برسد به اینکه خیانت بکنه. باید به شیوه هایی تصرف بشه که 100% محرز باشه که این به نفع بیت المال داره تصرف میشه و رشد اقتصادی جامعه را به دنبال داره. در هر صورت این ششمین دستور هست که ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. بعد میفرماید و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط. دستور دیگر این هست که در خرید فروش و معاملات که تجارتا ترازم باید باشه، در داد و ستدها، بده بستانها، خرید فروشها، چیزهایی که خرید فروش میکنید، چونهایی که وزن کردنی هست یا چونهایی که کیل کردنی هست، مثلا با کیل، مثلا فرض کنید که در بعضی زمانها مثلا شیر را با پیمانه خرید فروش میکردن یا الان هم ممکنه بکنن، یا در میزان و ترازو و وزن کردن. میگه به کیل و وزن و پیمانه‌ای که با اون میسنجید یا با میزان و ترازو که وزن میکنید وفا بکنید به عدالت، کم فروشی نکنید، عدالت رو حفظ کنید در خرید فروشتون، عدالت رو کاملا رعایت کنید. اینجا باز ممکنه فوراً به ذهن بیاد که گاهی ممکنه در کیل و وزن آدم هرچی دقت بکنه ممکنه کم و زیاد بشه. میگه لا نکلف نفسا الا وسعها، شما به اندازه‌ای که توان دارید تلاش بکنید، حالا یه ذره کم و زیاد شد، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، خداوند در عسر و حرج قرار نمیده شما رو. فلذا ببینید که در اون زمان جاهلیت چه دستوری این پیغمبر عزیز ما آورده. همین به اعجاز او دلالت میکنه. کسی که در یک محیط بی فرهنگ، در یک محیط وحشی، در یک محیطی که هیچ گونه ادب، اخلاق، امانت، صداقت، رحم، مروت، جوانمردی هیچی نیست، رحم نیست، قساوت قلب هست، تجاوز علنی، هر کس بالاخره هر طایفه‌ای که میتونه به طایفه دیگر حمله بکنه، شبیخون میزنه، انبارشو میگیره، زناشو بچه‌هاشو به اسارت میبره، در یه اینچنین محیطی میبینیم چه قانونی آورده. این همین اعجاز. ولذا پیامبر اسلام دیگه نیاز به شق القمر کردن و سایر اعجازها نداره. ولذا معجزه جاودانه پیامبر اسلام همین قانون قرآنه که اصول سعادت بشری رو داره بیان میکنه. و اوفو الکیل و المیزان بالقسط، این چنینه، لا نکلف نفسا الا وسعها. و اذا قلتم فعدلوا، دستور دیگر این هست که هر وقت خواستید سخن بگویید فعدلوا، عدل بورزید، عدالت پیشه کنید. این به قاضی میخواد قضاوت کنه، حاکم میخواد حکم بکنه، مفتی میخواد فتوا بده، یه سخنران میخواد حرف بزنه، میخواد موضع گیری بکنه. در محیط خانواده حرفی هست بین زن و شوهر، کسی میخواد حرف بزنه، میگه و اذا قلتم فعدلو، میخوای لب تکان بدی، حرف بزنی، سخن بگویی، فعدلو، عدالت رو رعایت. و اذا قلتم فعدلوا، تازه بعثت رسول اکرم را پشت سر گذاشتیم، باید شکرگزار باشیم و به روح این چنین پیامبر رحمتی که چنین کتابی را توسط او خداوند متعال به ما فرستاده، سلام و صلوات بی نهایت خداوند تبارک و تعالی را به روح مطهر پیامبر اسلام مسئلت کنیم و قدر شناس پیغمبر باشیم. و قدر شناس پیغمبر بودن یعنی عمل کردن به دستورات او. و اذا قلتم فعدلوا، وقتی سخن میگویید فعدلوا، عدالت پیشه کنید، ولو کان ذا قربا، ولو مثلا شهادت میخواید بدید، قضاوت میخواید بکنید، بر له یا بر علیه یک کسی حرف میزنید، ولو اون ذا قربا باشه، پدرت باشه، مادرت باشه، برادرت باشه، فرزندت باشه، بر اساس عدالت قضاوت کن، بر اساس عدالت شهادت بده، بر اساس عدالت سخن بگو، موضع گیری بکن، طرفداری بکن. ولو کان زاغر با، در سخن گفتن. ولذا همین یه جمله را بخواهیم ما در زندگی اصل اصول خودمون قرار بدیم، هر کسی که بخواهیم باش برخورد بکنیم، عدالت رو رعایت کنیم، لجاجت نکنیم، بی خود پرخاش نکنیم، ظالمانه حرف نزنیم. اون روز در شرح حال مرحوم علامه محمد تقی جعفری از فرزند بزرگوارش نقل میکرد، میگفت یه بار یک مختصر سخن احیانا تندی بین پدرم و مادرم رد و بدل شده بود. پدرم میخواست بره بیرون، اومد پیش مادرم گفت من از شما عذرخواهی میکنم، شاید من تند با تو حرف زدم، برای این که حقی از شما احیانا ضایع شده باشه با اون حرف من، باید اجازه بدی من دستت رو ببوسم. گفت دست مادرم رو بوسید و رفت بیرون. یعنی حتی در محیط خانواده سخن گفتن. و اذا قلتم فعدلوا، حرف میخوای بزنی عدالت رو پیشه بکن. بله البته این دستور در اولویت یک و درجه یک قاضی را میگیره، حاکم شهر را میگیره، یا یک کسی که مسئولیت اجتماعی داره، داره حرف میزنه و با حرف اون ممکنه یک گروهی بالا بره، دیگری پایین بیاد. باید اون لبه تیز عدالت رو رعایت کنه، ولی هر که باشه موضع گیری او، سخن گفتن او بر اساس عدالت نباشه، با همون سخن گفتن اون شرافت انسانیشو از دست میده، از کرامت و بزرگواری انسانی سقوط میکنه. اما اونی که به انسان زینت میده، مزین میکنه انسان رو، عدالته. و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا و به عهد الله اوفو، به عهد و پیمان خدا وفا کنید. عهد و پیمان خدا چیه؟ اعتقادات ما عهد و پیمان الهی است، اخلاق انسانی ما عهد و پیمان الهی است، رفتارهای ما که باید بر اساس موازین شریعت باشه، واجباتمون رو درست انجام بدیم، از محرمات درست پرهیز کنیم، شرافتمندان زندگی کردن رو معیار زندگی قرار بدیم. خداوند عبد با شرف میخواد، عبد بزرگوار میخواد، انسان لایق و شایسته میخواد، انسانی که پایبند به عدالت و شرافت و صداقت و عهد و پیمان خودش باشه. تمام دستورات دین، واجبات، عهد و پیمان الهی هستند. تمام محرمات عهد و پیمان الهی هستند. خب شما میخوای شهادت بدی، اگر درست حرف شهادت ندی پیمان الهی را زیر پا گذاشتی. شما میخوای حرف بزنی، اگر به کسی بهتان بزنی، دروغ بگی، سخنسینی بکنی، آتش به پا بکنی، عرض آبروی کسی رو در معرض تاراج قرار بدی، از بین ببری، خلاف عهد و پیمان الهی است. و لذا می فرماید و به عهد الله اوفو، و عمومیت داره، نمیگه این پیمان الهی را مهم اون یکی، همش و به عهد الله اوفو، به عهد و پیمان الهی وفا کنید، بنده خدا باشید، اخلاقتون درست باشه، رفتارتون درست باشه، ادب را رعایت کنید، حق حقوق بندگان خدا را رعایت کنید، حق حقوق پدر را، مادر را، فرزندان را، خانواده را، همسایه را، شاگرد را، استاد را، مشتری را، خریدار را. پیمان الهی همینه. فریبکار و دغلباز نباشید، کلاه به سر یکدیگر نگذارید، و جنس را وقتی میخوای بفروشی اگر عیب داری بگو این را به مشتری، کلاه سر دیگران نگذاری. اینا همش پیمان الهی است. پیمان الهی این است که بفهم انسان من به عنوان یک موجود زنده، رزق روزی من دست خداست، رزق روزی من با کلک زدن، فریبکاری کردن، کم فروشی کردن، کتمان شهادت کردن، رشوه گرفتن، رشوه دادن تأمین نمیشه. رزق روزی من دست از رزق الله، پیمان الهی بنده او باشیم و به عهد الله اوفو. بعد میفرماید ذالکم وصاکم بهی لعلکم تذکرون، ذالکم این دستوراتی که بهتون گفتیم، وصاکم به از وصایای الهیست، توصیه های الهیست، لعلکم تذکرون، تا بلکه شما تذکر پیدا بکنید. آیه قبل با لعلکم تعقلون تمام شد، این آیه مبارکه با لعلکم تذکرون، یعنی باید اول دستورات الهی را درست تعقل کنیم، تفکر بکنیم، درک بکنیم، بفهمیم. این قدم اوله. قدم دوم این هست که لعلکم تذکرون، این رو درست فرا بگیریم. بعد از اینکه درک کردیم به مرحله اون پذیرفتن در جان خودمون جا بدیم، این رو همیشه یادمون باشه، اول درک کنیم بعد تذکرون، یادمون باشه، غفلت نکنیم، فراموش نکنیم. مرحله سوم این است که به مرحله اجرا در بیاد، که آیه بعدی هست و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، این راه من هست که مستقیمه. این را حالا ان هذا صراطی بگیم منظور پیغمبر هست، پیغمبر میفرماید که این راه من هست، فتبعوه، پیروی بکنید. خب بل راه پیغمبر همون راه خداست، پیغمبر از خودش چیزی نداشت. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یا نه بگیم منظور همون راه خداست، صراط مستقیم هست، و ان هذا صراطی مستقیما فتبعو، پیروی بکنید. این 10 تا دستوری که گفتم، ولا تتبعوا السبل، این آخرین دستور، دستور دهمه، ولا تتبعوا السبل، هذا صراطی مستقیما فتبعو، این دستوراتی که گفتم راه مستقیم خداست، دین خدا راه مستقیم الهی است که پیمایندگان خود را درست به مقصد میرسونه. به این از این پیروی بکنید، ولا تتبعوا السبل، از راه‌های منحرف کننده پیروی نکنید. فتفرق بکم عن سبیله، شما را از راه خدا دور میکنه و به جای اتحاد متفرق میشه، تفرقه پیدا میکنه، به جای موحد بودن مشرک میشه، به جای پاک و منزه بودن گرفتار فواحش و فحشا و منکر میشید، به جای سخن حق گفتن سخن باطل و منافقانه و مشرکانه میزنید. و ان هادا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله. در آخر آیه میفرماید ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. خداوند این ده دستور را، این دین را، این شریعت را، این دستورات و فرمانها و واجبات و محرمات را به شما توصیه کرد، وصیت کرد، لعلکم تتقون، تا بلکه شما عملاً به مرحله اجرا در بیارید. اول فرمود لعلکم تعقلون، درک بکنید. در وسط فرمود لعلکم تذکرون، بعد از آن که درک کردید غفلت نکنید، به یادتون بیارید، در یادتون باشه همیشه. سومی که لعلکم تتقون، تقوا پیشه بکنید، یعنی به مرحله اجرا در بیارید. تعقل، تذکر، تقوا، این دستورات دهگانه‌ای که در این سه آیه مبارکه بیان شده و خدمت شما عرض کنم بسیار ارزشمند این ده تا دستوری که در کنار هم بیان شده. و لذا وقتی که مصعب ابن عمیر رفت با اون دو نفری که از مدینه اومده بودن تبلیغات اسلام رو و این آیات رو در مدینه رفت شروع کرد و اون کینه های دیرینه به اصطلاح سالیانهی که بین اوس و خزرج بود از بین رفت و نور اسلام در اون سرزمین تاریکی که همش با تفرقه و با دعوا و با خونریزی همراه بود مدینه برای همیشه رخت بربست. ولذا این دستورات حیات بخشی هست. توصیه‌ام به سروران عزیز این هست که این دو سه تا تفسیر رو حتما ملاحظه بفرمایید. تفسیر الکاشف جلد سوم صفحه 283 و 84 بحث خوبی داره. مرحوم فیض کاشانی رحمت الله تعالی علیه در تفسیر صافی جلد دو صفحه 169 و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل آیه 151 و 552 153 المیزان جلد هفتم صفحه 385 و 86 بیانات بسیار خوبی داره که خیلی خلاصه و گذرا من عرض کردم محضرتون. انشاءالله تعالی به فضل الهی امروز که آخرین چهارشنبه ماه رجب هست و ایشالله فردا اولین پنجشنبه ماه شعبان، توصیه همین هست که برای صوم و دهر دوستان عزیز فرصت رو غنیمت بشمارید. روز پنجشنبه اول ماه شعبان هست و روایات متعدد صحیحه داریم که در اولین روز ماه شعبان روزه بسیار مستحبه، به اضافه این که اول پنجشنبه ما هم هست. از محضرتون التماس دعا دارم، امیدوارم خداوند متعال این بلای عالمگیر را از همه دنیای بشری خصوصا دنیای اسلام بلخص کشور عزیزمون انشالله که مرتفع بکنه اونهایی که گرفتار این مرض هستن در بیمارستان ها شفا بهشون عنایت بکنه، اون عزیزان ما که رحلت کردن با این مرض، خدا اونها را با پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر محشور بفرماید و مرحوم آیت الله خسرو شاهی برادر عزیزمون جناب آقای ترابی شهرزایی و برخی دیگر از عزیزانی که در همین چند روز از دنیا رفتن، خدا همشون رو غریق رحمت کنه. مواظب خودتون و خانواده محترم باشید و سعی بکنید که دستورات بهداشت رو انشاءالله رعایت بکنید و دعا هم فراموش نشه. خداوندا همه ما را اونچه که خیر دنیا و آخرتمون هست به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و